گزارش های نوبه‌ای در واقع رشد رو بدن و دیگه اینجور نیست که مثلا این منبع اگر اختصاص پیدا کرد به فلان پروژه تا آخر سال 1401 ما این رو تخصیص بدیم، حتما منطبق به گزارش پیشرفت خواهد بود.
آها، یعنی یه گزارش پیشرفتی رو میگیرید شما بر اساس اون ادامه
و البته یک مرکز نظارت راهبردی در سازمان برنامه ایجاد کردیم که او باید تایید کند، یعنی حتما ما پروژه‌ای که استاندارا گزارش پیشرفت میده باید توسط کارشناسان خود سازمان برنامه ممیزی بشه و بعد از تایید ممیزی ما در واقع در روند تخصیص بودجه برای فاز بعدی.
خب یه سوالی اینجا الان مطرح میشه، اگر به فرض مثال یک پروژه رو شما شروع بکنین، بودجه بهش اختصاص بدین، بره کار بکنه، ولی پیشرفت پروژهش آنچنانی که مورد تایید اون سازمان مد نظر شما هست نباشد، این چی میشه؟ متوقف میشه؟
خب اینها شاخص‌های ارزیابی عملکرد مسئولین استانی است.
خب میگم
اگر بهش توجه میکنه،
اگر نرسد به اون درصد پیشرفت آیا متوقف میشود؟
عرض کردم متوقف شدنش، خب اگر به اون درصد نرسه باید آسیب شناسی بشه مشکلش از چه جنسی.
آها، پس متوقف نمیشه، سعی میکنن مشکلش حل بکنن.
حتما متوقف نمیشه، اگر خدای نکرده ناکارآمدی مدیریتی، این مثل دیگه سیستم دایناسوری نیست که مثلا 5 سال بعد متوجه بشیم، بلافاصله 3 ماه به 3 ماه متوجه میشیم چه اتفاقی افتاده در استان.
درسته، و شخص استاندار هم مسئول هستی که باید پاسخ
بده. دقیقاً.
بسیار عالی. آقای دکتر یه سوال دیگه که من خیلی هم وقت شما رو داریم میگیریم ما، ولی خب هم شما خوش صحبت هستید هم بسیار با سعادت جواب میدین. ببینید خودتونم صحبت کردین و در صحبتاتون اشاره کردین که یک نگاهی به استانها و شهرستانها دارین که این تمرکز زدایی از تهران بره بیرون، این تقسیم کار ملیه. این تقسیم کار ملی چه ظرفیت هایی رو پیش روی تحقق بودجه و عملیاتی کردن اهداف اون قرار میده؟
ببینید ظرفیت هایی که ما در واقع در
شناسایی شده این ظرفیت ها؟
نه؟
شناسایی شده این ظرفیت ها در هر استان؟
بله. اگر دقت بفرمایید در بخش در واقع بخشنامه بودجه‌ای که توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده با تحلیلی که صورت گرفته در واقع آمده، مثلا یکی از بخش هایی که ما به نظر اون میرسه بسیار میتونه و افزایش درآمد و کاهش هزینه کمک بکنه، تمرکز دولت بر ارتقای بهره‌وری است. یکی از نکته‌هایی که تو دولت در واقع الان توی همین مدت کوتاهی که دولت مستقر شده بهش رسیدن اینه که دولت‌ها روی هر موضوعی که تمرکز بکنن اون مسئله حل خواهد شد. شما نگاه کنید از دولت وقتی که آقای رئیس جمهور فرمودن بحث واکسیناسیون تمرکز همه دولته، تمام دستگاه‌ها، وزارتخونه‌ها، سازمان‌های زیرفت کارشون شد در واقع تامین واکسن و انجام واکسیناسیون.
بله.
یعنی همانگار که به مثابه این که تمام وزارتخونه‌ها خودشون شدن مرکز واکسیناسیون، ما در سازمان برنامه تمام تخصیصا رو کنار گذاشتیم گفتیم اول تخصیص واکسیناسیون.
درسته؟
و این شد یک مسئله، شد یک دغدغه. بنابراین اگر ما تمرکزمون بر ارتقای بهره‌وری باشه، ما به طور متوسط عرض کردم ما متاسفانه در کشور وضعیت بهره‌وریمون بسیار بسیار وضعیت اسفناکی است. یعنی در بخش‌های مختلف صنعتی کشاورزی در واقع تو کشت حتی در واقع کالاهای اساسیمون، در کشت محصولات و سیفیجاتمون، در کشت میوه‌جاتمون بهره‌وری به شدت نازله، به شدت نازله. به نظر میاد که با مکانیزم‌هایی که در دنیا هم تجربه شده و چیزی نیست که ما خودمون بخوایم در واقع خودمون اختراع کنیم، با به کار بستن اینها در هر بخش صنعتی، اقتصادی، تجاری و حتی خدماتی میتونیم در واقع یک رشد قابل توجهی در اینجا استحصال بکنیم. ضمن این که ما معتقد هستیم که برای خلق منابع مختلف زمینه‌های بسیار زیادی برای ایجاد منابع مالی پایدار هست، مثل پایه‌های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصادی، هوشمندسازی اقصا مالیات که در بخشنامه به طور کامل اومده. منتها یک نکته ای رو که آقای رئیس جمهور در بخشنامه بهش اشاره کردن، این درآمدهای جدید نباید هزینه‌های اضافی به مردم در واقع تحمیل بکنه و تعادل بخشی رو در واقع به هم بریزه. استفاده از ابزارهای نوین مالی مثل بازار سرمایه و پول برای تحمیل مالی و بدهی‌های عملیات بازار باز بهش توجه شده، بحث جذب سرمایه گذاری خارجی به تامین منابع داخلی، ما الان همین 4000 میلیارد تومانی که به صورت نقدینگی هست، آقای دکتر میرکاظمی همیشه در فرمایشاتشون دارن با پیمانکاران و مشاوران بزرگ کشور که جلسه داشتن خدمتشون فرمودن که آقا شما 10% از این نقدینگی که در جامعه وجود داره، فقط 10%، تمام پروژه‌های شما در واقع به اتمام میرسه. یعنی ما باید بریم سراغ ایده ها و روش هایی که یک اعتماد سازی برای مردم بکنیم که مردم در پروژه های داخلی منابعشون رو سرمایه گذاری بکنن و یک بازگشت سرمایه با همراه با سود مناسبی رو اطمینان حاصل بکنن و خیلی از مسائل کشور در واقع قابلیت حل پیدا میکنه.
درسته، یعنی در واقع شما
4000 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور داریم، خب چرا نمیتونیم اینها رو در واقع در بخش تولید صنعت و یا خدمات در واقع به کارگیری بکنیم؟
خب آقای دکتر، یعنی شما الان میفرمایید که سرمایه گذاران داخلی به جای اینکه حالا پول رو از کشور خارج بکنن میتونن با طرح‌ها و پروژه ها بیان سرمایه گذاری کنن داخل کشور. خب این چه تضمینی داره، چه اطمینانی برای
ببینید.
اون سرمایه گذار داخلی
فراهم میشه؟ همه جای دنیا آقای معظمی انجام شده است، به شرط اینکه دولت، حاکمیت با سرمایه گذارانش، با مردمش صادقانه رفتار بکنه، چارچوب های تضمین دار موثقی رو تعیین بکنه، همه خیالشون راحت باشه اگر در پروژه های داخلی کشور سرمایه گذاری کردن اینها دارای طرح توجیه اقتصادی است. ما مثلا یه پروژه ریلی رو همین چند روز پیش سوال میکردیم که چرا این رو بخش خصوصی نمیدید، میگه خب این پروژه اگر فلان اتفاق براش میافتاد یا فلان طرف رو براش اجرا میکردیم مثلا اقتصادی میشد، چون اقتصادی نشده حالا دولت باید بده انجام بده. خب این غلطه، از همون اول شما باید پروژه رو به گونه ای طراحی بکنی و تعریف بکنی که اقتصادی باشه، مگر جاهایی که مأموریت دولته برای ارتقای امنیت، برای ارتقای محیط زیست، برای کارهایی که در عهده حاکمیته. وگرنه بقیه پروژه ها باید به گونه اقتصادی تعریف بشه که بخش خصوصی رغبت بکنه بیاد در واقع در درنوی سرمایه گذاری بکنه. اینا اتفاقاتیه که در دنیا واقعا تجربه شده است. یعنی ما نمیخوایم طرف رو دوباره اختراع بکنیم، باید مکانیزم براش طراحی بکنیم. چیزی کمتر از 10% از نقدینگی که در کشور الان سرگردان هست میتونه اصلا کشور رو تبدیل بکنه به یک کارگاه عمرانی بزرگ که همه بخشا فعال شدن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر افقهی عزیز از صحبتاتون. براتون روز موفقیت میکنم و باهاتون خدا
از جناب عالی و همه مردم عزیز میخوایم که انشاءالله دعا بکنم که تمام این اهداف خوب و برنامه‌های خوبی که در پیش گرفته شده در واقع انشاءالله به موفقیت انجام بشه و انشاءالله دولت سرافراز باشه در نزد مردم خودش که بهش اعتماد کنه.
انشاءالله، خیلی متشکرم، موفق باشید. خدا نگهدارت.
سلامت باشید. خدا حافظ.
بله، جناب آقای دکتر بابک افقهی بودند، مشاور رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور. خب وقت شما بخیر باشه، ساعت 15:39 هست، جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. میخوام برم سراغ مهمان دیگر برنامه‌مون که به صورت تلفنی در برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر محمد حسین معماریان، مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، عصر شما بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ارزیابی شما به عنوان مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های اسلام، پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از بخشنامه ابلاغی ریاست محترم جمهور در مورد بودجه سال 1401 چی است؟
خب اگر بخوایم در واقع بخشنامه بودجه یه مقداری واقع‌گرایانه و به اصطلاح ما عملیاتی یا روی زمین صحبت کنیم، تقریبا هر سال شما اگر بخشنامه بودجه رو نگاه بکنید حاوی یک سری پیام‌های بسیار خوب، لحاظ کارشناسی خیلی قشنگ و در حقیقت یه مقداری هم چشم‌اندازانه، همون سوالی که شما از مهمان قبلی پرسیدین هستش، و این خاصیت متاسفانه همه بخشنامه‌های بودجه هست. یعنی میگم الان سال‌های گذشته هم که شما در جریان هستید که چه بودجه‌های بعدی از سمت دولت و مجلس ارسال شد، هر سال بخشنامه بودجه همین شکل رو داشت، خیلی رشد چشم‌اندازیش، رشد اقتصادیش بالا بود.
یعنی در سطح بخشنامه خوب بوده.
آها بله، در سطح بخشنامه دقیقا خوب بود، ولی وقتی به بودجه میرسید متاسفانه چیزی که شاهد بودیم این بود که از اون بخشنامه اثری تو بودجه خیلی دیده نمیشه و بودجه کماف سابق همون در حقیقت روند فعلی رو داشته.
خب الان هم اینجوریه به نظر شما؟
بخشنامه بود البته. حالا در حقیقت منصفانه اگر بخوایم بگیم از دولت و از سازمان برنامه بودجه خبرهای خوبی الحمدلله امسال به گوش میرسه. یه مقداری فکر می‌کنم فضای کارشناسی بودجه کشور رو امیدوار کرده، ولی مشخصا در اوتا بخشنامه بودجه خب خیلی به نظرم بخشنامه در وضعیت فعلی ما و اون چیزی که تا الان بوده خیلی قابلیت تحلیل به خودی خود نداره. خیلی مثلا نمیشه گفت چون بخشنامه الان یه بخشنامه خیلی خوبیه پس ما منتظر مثلا یک بودجه خیلی خوب باشیم.
یعنی زوده اگه بخوایم قضاوت کنیم؟
زوده، دقیقاً زوده.
بسیار عالی. آقای دکتر من سوالی که دارم اینه، ما حالا آقای دکتر افقهی گفتن که میخوان پخش بشه در سطح استانها، استانداری ها مجری در واقع پروژه ها بشن، پروژه های عمرانی بشن، بودجه بهشون تعلق بگیره، ارزیابی بشه و در نهایت استاندار پاسخگو باشه به دولت. سوالی که اینجا هست چقدر این بستر و ظرفیت همچین کاری در کشور ما فراهم هست؟ چون فقط این که ما بگیم این کار باید بشود شدنی نیست، باید ببینیم بسترشو داریم، ظرفیتشو داریم در تمامی استانها، میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه.
خب بذارید من یه گام برم عقب‌تر. ببینید در حقیقت ما بودجهمون عمدتاً به دو بودجه، یعنی اصلش به دو بخشه، بودجه ملی و بودجه استانی تقسیم میشه. بودجه استانی سهمش بسیار کمتره و در استان در رابطه باش تصمیم گیری میشه، ولی بودجه ملی در استان هم خرج میشود ها، ولی تصمیم گیریش در مرکز انجام میشه. خب یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که بخش قابل توجهی چه از این بودجه ملی و چه از اون بودجه استانی اساسا ما بهش میگیم بودجه غیر قابل تصمیم گیریه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که موجب در حقیقت یا برای پرداخت حقوق و دستمزد و اضافه کاری و سایر موارد کارکنان دولت استفاده میشه. لذا شما چه به این رو بدید به استان، چه این رو بدید به مرکز، اساسا جای تصمیم گیری نداره. لذا خیلی نه تمرکز زدایی داخلش معنی میده، نه تصمیم گیری، نه برنامه ریزی، نه اصلا گزارش گرفتن عمل کرد و اینها. نه اینکه نباید بگیریم ها، ولی باید بگیریم، ولی خیلی مفهوم برنامه ریزی براش اصلا متصور نمیشه شد. لذا اینش چه بدیم به استان چه در مرکز باشه هیچ فرقی هم برای نظام کشور نخواهد داشت، نظام بودجه. یه نکته ای که هست اینه که اون چیزی که شاید بیشتر راجبش تصمیم گیری میشه و اینها که ایشون هم اشاره کردن طرحهای عمرانی ما هست، یعنی اینکه شما تخصیصی که دارید، بودجه رو که دارین به کدوم طرحتون اختصاص بدید. که خب کلا بودجه عمرانی خیلی سهم کمی رو از بودجه های سالانه ما داشته، به خصوص در سالیان قبل همجوری در واقع هر سال سهمش کمتر هم شده. اولین امیدی که ما داریم واقعا اینه که دولت امسال یه مقداری سهم عمرانی رو توی بودجه تقویت کنه. و بعد حالا نکته‌ای که شما فرمودید رو من اینطوری جواب بدم که ببینید چند نوع نگاه میشه داشت به اینکه سرمایه گذاری دولت بتونه منجر به رشد اقتصادی بشه. من خیلی با این نکته همراهم هم و این اگر واقعا روند اصلی سازمان برنامه بودجه باشه خیلی قابل تقدیره که دولت جایی سرمایه گذاری کنه، جایی خرج کنه که به رشد اقتصادی بیانجامد. متاسفانه ما تو سالهای گذشته، سالیان گذشته، هم جاهایی خرج کردیم که به رشد اقتصادی نینجامیده، هم جاهایی خرج کردیم که اساساً شاید خاصیت رفاهی هم خیلی نداشته. یعنی شما وقتی مثلا زیاد پول دارین خب خوبه مثلا پروژه‌هایی که فقط نتیجهش رفاه مثلا یه عده‌ای میشه رو توی کشور اجرا کنید، این خیلی عالیه. ولی اگر پولتون کم باشه قطعاً باید اولویت بزنید رشد اقتصادی و جایی خرج کنید که اشتغال بتونید ایجاد کنید، بخش خصوصیتون بهتر کار کنه و اینها، که این خیلی مهمه که هم تو استان هم تو ملی بشه این قضیه انجام بشه. منتها نکته بعدی که وجود داره اینه که ما الان یه مقداری فضای سرمایه گذاریمون کمه، چون منابع بودجه عمرانیمون خیلی کمه و فکر هم نمی‌کنم خیلی قابل توجه بشه این رو تغییر داد با توجه به وضعیت فعلی بودجه کشور. لذا این منابع کم رو باید تصمیم بگیریم که چیکار کنیم. حالا شاید اساساً اصلا توزیع این توی استان‌ها اصلا گزینه خوبی نباشه، شاید شما باید چنگام عقب بردارید یکی دو تا پروژه ملی خیلی مهم رو که میتونن باعث مثلا بهبود فضای بازرگانی کشور بشن، حق ترانزیتی بشن یا چیزی شبیه به این رو اساسا اجرا بکنید. یعنی این خودش محل سواله. منتها در رابطه با اینکه فضای این فراهم هست یا نه، به نظرم یه مقدار قابل توجهی بستگی به توانمندی، پاسخگویی و در حقیقت اون شایستگی مسئولان استان داره.
یعنی اگر شما مخالفین آقای دکتر؟ شما...
من مخالف لزومن نیستم ها. ببینید شما میگم انتخابه، این انتخاب انتخابیه که حالا باید لازم کارشناسی لزومن نمیخوام بگم الان یه جنبندی دقیقا مشخصی داریم که اینو باید به چند پروژه ملی اصلی اعطا کنید یا اینکه تو استانها توزیع کنید، ولی فکر میکنم که خیلی توضیح کردنش دوستان ها شاید نتیجه مطلوب نداشته.
یعنی نشدنیه.
نشدنیه چون عملا منابع مالی کمه و اینکه شما پروژه هایی رو دارید که در سطح ملی واقعا نیاز به منابع مالی دارد برای پیشبرد و خیلی هم تو رشد اقتصادی میتونه موثر باشه. عمدتاً پروژه های ترانزیتیه که این خاصیت شدن. حالا مثلا با یک دو تا خطای راهنمون، یک دو تا مثلا جاده ها و اینها، یعنی بعضن بد نیست اصلا ما تمرکز منابع بودجه رو بذاریم روی این پروژه ها و با سرعت اینا رو اجرا کنیم که بتونیم مثلا یک گره بزرگ از کشور مثلا باز بکنیم.
درست.
ولی اگر بخواد تو سطح استانی این اتفاق بیفته، خب یه آسیبی که معمولا تمرکز زدایی داره، یعنی شما وقتی تصمیم رو میدین به استان معمولا نظارت در مرکز قوی تره. چرا؟ چون دیوان محاسبات شما، سازمان بازرسی شما، اینا دسترسی به مرکزشون بالاتره. وقتی شما به استان میرید، استان یه مقداری نه اینکه خدا نکره حالت خلوت باشد ها، ولی فضاش واسه این اتفاق بیشتره.
خب یعنی نمیتونن مثلا سازمان های نظارتی اونجا هم والا نمیدونم.
خب این فضا سخت‌تره دیگه. مثلا شما فرض کنید مثلا دیوان محاسبات با مثلا اون تعداد کارشناسی که داره باید تمام استان ها رو مثلا پوشش بده، خب قطعاً نظارتش تو مرکز خیلی راحت تره. من نمیگم نباید این اتفاق بیفته، اما تو زمینش اینه که دستگاه نظارتی شما استان ها تقویت بشن و اینکه شما مسئولین استانیتون انتصابای درستی بکنید. اگر انتصاب درستی بکنید به نظر من زمینه اصلیش فراهم میشه. یعنی شما مسئولی رو بذارید در استان که واقعا دغدغه و دنبال توسعه استان باشه.
درسته.
اگر مسئولی بذارید دنبال مورد دیگه ای باشه، قطعا خب کارهای دیگر هم بکنید، حتی نهادهای نظارتی رو هم فعال بکنید، شاید واقعا نتیجه عالی
بشنه. آقای دکتر معماریان، سوالی که اینجا مطرح هست، بحثی که مطرح هست، من خدمت های دکتر افخریم گفتم. ببینید سرمایه گذارانی هستند در کشور خودمون که به هر حال حالا جسته گریخته بخش خصوصی حساب میشن و جاهای مختلفی سرمایه گذاری میکنن. آیا استفاده کردن از افراد این چنینی در بودجه 1401 اصلا دیده شده و یا اصلا درست هست از اینها استفاده کرد؟ و اگر درست هست استفاده کردن از سرمایه گذاران داخلی و یا سرمایه گذاران ایرانی هایی که حالا خارج از کشور هستند و بتونیم جذب سرمایه بکنیم از اون ور آب برای داخل کشور، چه تضمینی وجود داره که من سرمایه دار، حالا من سرمایه دار نیستم، دارم به عنوان مثال میگم، من سرمایه گذار چه تضمینی وجود داره که در کشورم بیام پول رو در واقع سرمایه گذاری کنم و چه تضمینی به من اصلا دولت میده؟
ببینین کلا فضای سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی بخواد وارد سرمایه‌گذاری بشه، کلا که از مجاری یا در حقیقت کانال بودجه دولت نمیگذره. خب یعنی من الان به سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستم، میخوام رستورانی باز کنم مثلا، یک پروژه خصوصی انجام بدم، مثلا مشتریام مردم هستن، خب این که اصلا از کانال بودجه دولت نمیگذره. این رو دولت باید با قوانین مقررات و حتی مثلا با تصمیم گیری و سیاست گذاری دستگاهاش فضای اینو فراهم کنه که این اتفاق راحت تر بیفته.
خدا من منظورم ولی... پروژه های ملی بود. پروژه های ملی.
ببینید روی پروژه های ملی عمدتاً دو راه اصلی وجود داره. راه اول اینه که دولت میاد ورقه قرضه میفروشه. خب این سرمایه گذار خودش وارد سرمایه گذاری نمیشه. میاد ورقه قرضه دولت رو میخره، بعد دولت با اون منابعی که از محل فروش اوراق قرضه تامین کرده پروژه در حقیقت ملیش رو پیش میبره، که این راه خیلی شناخته شده و تجربه شده و خیلی راه صحیحیه. البته ما متاسفانه تو وضعیت فعلی این کار انجام نمیدیم، ما ورقه میفروشیم خرج جاری میدیم، ولی این کار خب خیلی خوبه. مثلا حتی ورقه هایی رو میفروشن که مختص به یک پروژه است، مثلا بعد بازدهیش روی همون پروژه تعریف میشه، که این یه سبکش هست. سبک دوم توی این مورد معمولا تضمینش هم محکمتر از این جهت که خب ورقه دولت معمولا ورقه یک تضمینش تضمین محکمیه، سرمایه‌گذار مطمئنه که سود بهش برمیگرده. ولی کانال دوم که کانال شاید کمتر بهش توجه شده ای باشه تو اقتصاد ما، اونها همین بحث مشارکت عمومی خصوصی است که این روزها اسمش رو زیاد میشنویم، ولی خب همچنان در پیشرفت و پیشبردش عقب هستیم. این مشارکت عمومی خصوصی هم اینطوریه که دولت فضا رو فراهم میکنه برای اینکه بخش خصوصی وارد یک پروژه بشه، پروژه رو پیش ببره، از پروژه بهره برداری بکند تا جایی که به سود برسه و بعد پروژه تحویل دولت میده. که الان احتمالاً توی استان‌های مختلف دیده باشین بعضی از این راه‌هایی که مثلا ساخته میشه و عوارض‌هایی ازش گرفته میشه، اینا معمولاً نتیجه پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی.
یعنی آخه اونا هم خیلی منابع خصوصی نیستن،
بخش خصوصی میاد منابع میذاره.
آخه بخش خصوصی نیستن همین راه‌هایی که شما میفرمایید، حالا نمیشه اسم آورد، ولی به هر حال شما میدونین، من هم میدونم که اون بخش خصوصی خیلی نیستن. حالا بعضن شاید یه بانک باشه.
آره یه نکته‌ای هست البته ها، نکته اینجاست که حالا من خوشبینانه نگاه کنم میگم که خب به هر حال ما ریسک داریم دیگه. یعنی دولت، کار کردن با دولت متاسفانه توی کشور ریسک داره و ریسکش هم کم نیست. مثلا اینکه شما دولتی تضمینی مثلا من حق این حق بهره‌برداری به شما واگذار میکنم ولی در عمل مثلا میاد و واگذار نمیکنه، یا موارد متعدد، یا مثلا خرید تضمینی رو دولت قول میده انجام بده بعد انجام نمیده، مثلا بدهی میشه. یعنی ریسک های کار کردن با دولت وقتی این مقداری زیاد باشه، ناخودآگاه بخش خصوصی میاد سمت دولت کار کردن باهاش که توان پذیرش این ریسک رو داشته باشه دیگه. لذا شما میگید که بخش خصوصی نیستن،
خصوصی هم دیگه جوری،
آره بخش های خصوصی، چون که اونها میتونن ریسک تعامل با دولت رو بپذیرن.
خب نمیشه ما ریسک رو کم کنیم؟
چرا چرا قطعا میشه، یعنی قطعا میشه ریسک رو کم کرد. این میتونه یک نکته خیلی مهم باشه. ما علاوه بر این که باید ریسک‌های حاکمیت، ریسک‌های در حقیقت حاکمیت اقتصادیمون رو کم کنیم، از منظر تورم و نرخ مثلا ارز و اینها رو باید حواسمون باشه که اینا یهو مثلا شوکا و جامپ و اینها نداشته باشیم، از این ورم باید ریسک‌های تعامل با دولتمون رو تو حوزه سرمایه‌گذاری به شدت بیاریم پایین. این دولت قول کم بدهد برای مثلا خرید تضمینی، ولی اگر قول داد باید پاش وایسه. چرا؟ این مثلا نکته خیلی مهمه. مثلا یه الگویی که تو جهان استفاده میشه اینه که مثلا خرید تضمینی رو تبدیل میکنن به یه نوع ورقه، که اگر مثلا دولت خرید تضمینی انجام نداد یا مثلا به قولش پایدار نبود، این تبدیل میشه به ورقه قرضه‌ای که پیمانکار میره مثلا پولش رو دریافت میکنه.
خب این خرید تضمینی تو کشور ما خیلی فرق میکنه با اون چیزی که شما دارید میگید.
شما احتمالاً ذهنتون سمت خرید تضمینی گندم میره ها. ما مثلا
هم گندم هم محصولات کشاورزی دیگه.
گندم یه مقداری با محصولات کشاورزی فضاش فرق میکنه. فضای خرید تضمینی که برای سرمایه گذاری میشه خرید تضمینی آب مثلا. یعنی شما پیمانکار بخش خصوصی میاد یک در حقیقت تصفیه خونه چیز میکنه، سرمایه گذاری میکنه، تولید میکنه، بعد آبی که تصفیه میکنه رو به یه نرخ شما ازش میخری. یا خرید تضمینی برق مثلا من میرم نیروگاه میزنم به عنوان سرمایه گذار، شما دولت میای چون که نرخ قیمت برق نسبت به قیمت تمام شده خیلی پایین هست تو کشور، اساسا برای من سرمایه گذار نمیصرفه دیگه، شما باید از من خرید تضمینی کنی با قیمتی که به صرفه باشه.
خب این نوع خرید تضمینی داریم در ایران؟
در ایران داریم، درسته، منتها معمولا بدهکارم به دولت، یعنی طلبکارم از دولت. یعنی مثلا دولت چند سال مثلا پول نیروگاه های برق رو مثلا عقب انداخته، یا مثلا چند سال ممکنه مثلا پول تصفیه خانه های آب، اونهایی که مثلا تصفیه خانه به هوای قول دولتی ایجاد کردن و مثلا چیز نمیکنه. این نوبت قولی های دولت متاسفانه ریسک کار با دولت رو خیلی میبره بالا.
بله دیگه، اون سرمایه‌دار میگه من نمیام، این کار انجام نمیدم.
حالا چاره کلیش هم اینه که شما بودجهتون رو خیلی واقعی بنویسید، یعنی مطمئن باشید اگر میخواید خرید تضمینی کنید شما باید تعهداتتون چند ساله ببینید و مطمئن باشین که اگر دو سال بعد میخواید به این میزان خرید تضمینی کنید منابع لازمش رو توی بودجهتون دیدید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آیه دکتر معماریان از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
روز شما بخیر.
خدا نگهدارت. بله، جناب آقای دکتر محمد حسین معماریان بودن، مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده، جمعه با سیاست و از رادیو تهران میشنوید. در این بخش در خدمت همکارم سرکار خانم محمدیان هستیم با بخش فضای مجازی و نظرات مردم. چه خبر خانم محمد؟
سلامتی، من دوباره سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. آقای معظمی، ابلاغ بودجه 1401 توسط رئیس جمهور با واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی همراه بود که توی این بخش به مرور تعدادی از نظرات کاربران این شبکه‌ها می‌پردازیم. بله. کاربری به نام اصلانی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه در شبکه‌های اجتماعی گفته باید بودجه‌ای که زیبنده جمهوری اسلامی است داشته باشیم. بعضی از کاربران قسمت‌هایی از بخشنامه بودجه 1401 رو انتشار دادن. مثلا کاربری به نام کربلایی که گفته از اولویت‌های بودجه نخست دولت رشد اقتصاد، بودجه بدون کسری و همچنین افزایش حقوق بدون بیشتر شدن تورم.
این که نمیشه. خب چون تورم و سالانه ما داریم، به هر حال کشور در حال توسعه تورم سالانه داریم. خب
حالا آرزو بر جوانان ای
بله گفتنش که اشکال نداره.
خواهش میکنم. رضایی یکی دیگه از کاربران هم گفته که لازمه در بودجه 1401 برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد هم اعتبارات پیش‌بینی بشه. درباره اهمیت این بخشنامه قلی‌زاده کاربری دیگه گفته بخشنامه بودجه مسیر حرکت اقتصاد رو در سال آتی مشخص می‌کنه. اهمیتش در اینه که این سند اولین بخشنامه دولت 13 همه.
خب خیلی خوبه مردم انقدر جامع نگاه میکنن به یک مسئله‌ای که در کشور به وجود میاد. خیلی خوبه، تحلیل خیلی خوبی دارم. بله،
اسلامی کاربر دیگه ای گفته باید در بودجه سنت شکنی بشه تا آثار مثبت و تاثیرگذار بر زندگی مردم حاکم بشه. انتظارات از مسئولینم بخش دیگه ای از نظرات کاربران بود، از جمله آصف، یکی دیگه از کاربران فضای مجازی، که گفته ما از دولت و مجلس انتظار داریم که با همراهی هم اصلاح ساختار در بودجه 1401 رو محقق کنه.
خیلی نکته مهمی رو گفته، حالا آقا یا خانم آصف نمیدونم، ولی نکته مهمی رو گفتن، چون الان ما با دو تن از کارشناسانم که صحبت کردیم یه مقدار احساس کردم که اختلاف نظرهایی بین مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه بر سر این بخشنامه هست. ان شاءالله که رفع میشه و به نفع مردم باشه. ان شاء الله،
امیدواریم. پیشبینی درباره بورس هم تعداد دیگه ای از نظرات کاربران رو به خودش اختصاص داد، مثل نظر کاربری به نام عرفان که گفته پیشبینی میشه عدم استقراض از بانک مرکزی و نفروختن اوراق موجب رشد بورس بشه. کاربری به نام بیگی نظرش رو به این صورت گفته که با توجه به رشد 47% بودجه تنظیمی مجلس برای سال 1400 نسبت به سال قبلش، انتظار میره که حجم نقدینگی در سال 1401 نسبت به 1400 50% رشد داشته باشه.
حجم نقدینگی 50%
روش. بله، اینطور گفتن. و کاربری به نام احسان هم گفته امسال به دلیل اینکه بودجه بسته شده برای کنترل قیمت‌ها خیلی نمیشه انتظار مانور داشت، اما امیدواریم با بودجه 1401 اتفاقات مثبتی بیفته. نظرات کاربران فضای مجازی اینها بود که به اطلاعتون رسید، تقدیمتون شد.
متشکرم
از وقتی که به من دادید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم خانم محمدیان. شما شنوندگان عزیز، جمعه با سیاست رو امروز شنیدید. بررسی کردیم ویژگی‌ها و راهبردهای عملیاتی بخشنامه اجرایی بودجه سال 1401 رو که توسط ریاست محترم جمهور به سازمان برنامه و بودجه کشور و همینطور سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و با دو تن از کارشناسان محترم برنامه هم با صحبت کردیم. فکر می‌کنم صحبت‌های خوبی شد، ولی خب زمان ما خیلی کم هست و انشالله در برنامه‌های آتی هم به این مسائل خواهیم پرداخت و شما هم دعوت می‌کنم که حتما در برنامه مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 30094 و همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. خیلی متشکرم که امروز هم همراه جمعه با سیاست بودید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو بار دیگر خدمت همه شما عزیزان تسلیه درز می‌کنیم و از محضرتون مرخص می‌شیم. خسته نباشید. یاری مدد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، شما ما رو روی موج رادیو اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332 میشنوید. از اینکه همراه لحظه های ما هستید و با هم همراهی میکنیم این لحظه ها رو، بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30094 با رادیو تهران در تماس بشید. شماره تلفن های 2265-2465 2265-2466 هم در اختیار شماست. شما ما رو میتونید در آدرس ادساین تهران 360 در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال کنید. حالا به ساعت 16 رسیدیم و از شما دعوت میکنم که برنامه آخرین غروب رو بشنوید که به مناسبت سالگشت شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام برای شما تهیه شده، بهش گوش بدید.
سوزاند چنان زهر جفا بال و پرش را، انگار نمی دید دیگر دور و برش را. جانش ز آتش سوخت چنان جد قریبش، طوری که به هم ریخت تمام جگرش را.